Tatlıdır şirinlikdə, xoşdi naxoşluqda, ürək titrədəndi, gözləri ağlar qoyanda. Bəli, söz intizardandı, o ki ürəyi gözə və gözü göz yaşlarına düğünlək. İnsan həməşə intizardadır, hər nəyin ki qayqısın çəkək, intizarı da insana çətindir. Əzizlər, İntizar adlı mahnı huzurunuza təqdim oldu. Bu əsərin ahəngsazı və oxuyanı Ağay Rıza Xəbiri, şairi də Ağay Əli Rıza Bəndəlizadə idi. Amma bərnamənin bu son dəqiqələrində Molana Həkim Molla Məhəmməd Füzulidən gözəl bir gəzəl huzurunuza təqdim olur. Thank you. küfrü zülfün salalı rəxnələr imanımıza. Kafir ağlar bizim əhvalı pərişanımıza. Səni görmək mütəəzzir görünür böylə ki əşk, sənə baxdıqca dolar dideyi giryanımıza. Cövr çox eyləmə kim olmayana gəh tükənə, az edib cövrü cəfalər qılıban canımıza. Əksik olmaz qəmimiz bunca ki bizdən qəm alıb, hər gələn qəmli gedər şad gəlib yanımıza. Var hər həlqəyi zəncirimizin bir ağzı, müttəsil verməyə ifşa qəmi pünhanımıza. Qəmi əyyam Fuzuli bizə bidad etdi, gəlmişik icz ilə dad etməyə sultanımıza. Gərami dostlar, Xəyal Telləri bərnaməsinin sonuna çatdıq. Biz sizi gələn görüşə qədər bir olan Allaha tapşırıyox. Gələn görüşə qədər sağ olun, səlamət qalın.
Möhtərəm eşidənlər, Xəyal Telləri unvanlı bərnamənin tikrarı musiqiyə qalib Ərdəbil radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamə də rizayət xatırızı fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان از امروز.
بمباران اماکن مسکونی و غیر نظامی غزه در حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی. سازمان همکاری‌های اسلامی جنایات صهیونیست‌ها را با شدیدترین لحن محکوم کرد.
شیب نزولی کرونا در کشور. تعداد قربانیان روزانه هند همچنان بالای 4000 نفر است.
و افتتاح ابررایانه سیمرغ با ظرفیت نیم ترافلاپس در دانشگاه امیرکبیر. ایران جزو 10 کشور دارای دانش فنی طراحی ابررایانه قرار گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
شورای نگهبان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را از امروز دوشنبه آغاز می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان گفت بررسی پرونده‌های داوطلبان 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش کارشناسی این شورا آغاز شده است و از دوشنبه در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گیرد. آقای کدخدایی همچنین با خوب ارزیابی کردن روند نامنویسی داوطلبان افسود خوشبختانه ثبت نام‌ها روند خوبی داشت و با توجه به مصوبه شورای نگهبان به عنوان گام اول راضی هستیم، چرا که ثبت نام‌های بی‌رویه خیلی کمتر بود.
امروز ما پرونده‌ها رو دریافت کردیم. دوستان کارشناس ما مشغول بررسی هستن که تحقیق بکنن پرونده‌ها رو. طبیعتاً این دور ما با توجه به مصوبه شورای نگهبان مقرر شده است تا اینکه مدارک اعلام شده از سوی شورا رو امراه در واقع خودشون داشتن روز ثبت نام و ارائه شده است بررسی بکنیم. پرونده کسانی که کامل باشه انشاءالله در اختیار اعضای محترم شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. ما اولین جلسه شورای نگهبان رو فردا داریم که انشاءالله شروع میشه. یه فرصت 5 روزه‌ای داریم برای بررسی صلاحیت ها. البته اگر لازم شد و اختیاری شد یک فرصت 5 روزه دیگری هم داریم که نهایتاً تا 6 فوریه در واقع ممکنه زمان طولانی بشه.
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره تبلیغات افراد احراز صلاحیت شده نیز گفت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تا 1 روز قبل از روز انتخابات فرصت تبلیغات دارند. البته امسال بر اساس شرایط کرونا عمدتاً تبلیغات در رسانه‌ها خواهد بود.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنان بمباران نواحی مختلف غزه و اماکن مسکونی و غیر نظامی را ادامه می‌دهند. شمار قربانیان کشتار خیابان الوهده در شهر غزه هم به 40 شهید و 60 زخمی افزایش یافت. رژیم اسرائیل 5 باب منزل مسکونی را در خیابان الوهده هدف قرار داد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه تا کنون 197 نفر از جمله 58 کودک و 34 زن شهید و 1235 نفر دیگر زخمی شدند. در مقابل مقاومت فلسطین نیز موشکباران شهرهای اراضی اشغالی را ادامه داد و ده‌ها راکت به سمت شهرهای اشغالی صهیونیست نشین شلیک کرد. در حملات موشکی نیروهای مقاومت به اراضی اشغالی 10 صهیونیست کشته و بیش از 560 تن زخمی شدند.
واصلت المقاومه الفلسطينيه اطلاق الصواريخ.
شلیک موشک‌های مقاومت از غزه علیه رژیم اشغالگر ادامه دارد. بر اثر این حملات جریان برق منطقه بیروسب قطع شده و آژیر خطر در فرودگاه بن گوریون به صدا درآمد. برخی صهیونیست‌ها از مقامات خواستند حمله علیه نوار غزه را متوقف کنند، زیرا جامعه اسرائیلی تحمل شلیک موشک‌های بیشتر را ندارد. منطقه علت در مناطق اشغالی 1948 نیز همچنان نارام است.
باید پایداری کنیم، صبر پیشه کنیم. ملت فلسطین در همه مناطق با طرح یهودی سازی، الحاق کرانه باختری و پاکسازی نژادی نخست وزیر رژیم اشغالگر مبارزه می کنند.
تظاهرات دیگری در شهر سخین اشغالی، یافا، حیفا و الناصره برگزار شد. ساکنان محله شیخ جراح با پلیس رژیم اشغالگر که قصد داشت به برخی خانه‌ها حمله کند مقابله کردند. در روستاها و شهرهای مختلف بین فلسطینیان و شهرک نشینان صهیونیست درگیری صورت گرفت. سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد آمار زخمی ها در ساعات گذشته به 180 تن رسید.
و نقول ان الشعب فلسطين ملت فلسطین در هر جایی علیه رژیم اشغالگر متحد است. هدف ما یکی و آن پایان دادن به اشغالگری، دفاع از قدس، مسجد الاقصی و محله شیخ جراح، پایان دادن به کوچ اجباری، پاکسازی نژادی و همچنین دفاع از مردم در مناطق اشغالی 1948 است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
در 73 سال روز نکبت که سال روز آغاز غصب سرزمین‌های فلسطینی از سوی صهیونیست هاست، فلسطینیان در مناطق مختلف از جمله سرزمین‌های اشغالی، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه تظاهرات کردند. تظاهرات در اراضی اشغالی 1948 در ده‌ها شهر روستا به درگیری با نظامیان صهیونیست کشیده شد. این نخستین بار است که اراضی اشغالی سال 1948 صحنه انتفاضه علیه صهیونیست هاست. اما همزمان با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، بسیاری از کشورهای جهان هم صحنه اعتراضات ضد جنایات این رژیم بود. مردم لبنان، اردن و سوریه، ترکیه، پاکستان، تونس، مغرب، عراق، یمن، بحرین و قطر با برپای تظاهرات‌های مختلف اقدام رژیم صهیونیستی در بمباران و کشتار مردم غزه به ویژه کودکان و زنان را محکوم کردند. در ترکیه معترضان خواستار اعزام نیروی نظامی به قدس اشغالی شدند. در اروپا از آتن و بلگراد در شرق این قاره گرفته تا شهرهای برلین، پاریس، لندن، مادرید، وین، ژنو، لاهه و آمستردام و میلان هم مردم فارغ از مواضع رسمی دولت‌ها مبنی بر سکوت، انفعال و یا همراهی با جنایات رژیم صهیونیستی فریاد خشم و انزجار از این رژیم کودک‌کش سر دادند. در مونترال کانادا و شهرهای مختلف آمریکا از جمله واشنگتن، نیویورک، تگزاس و لس آنجلس هم تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار شد.
رئیس جمهور با اشاره به کشتار ناجوانمردانه مردم فلسطین گفت ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است و مقابله با این جنایات و توقف فوری حملات وحشیانه و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع یک ضرورت است. آقای روحانی در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد کشورهای اسلامی به ویژه ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه باید از همه توان موجود از جمله ظرفیت نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در این گفتگوی تلفنی گفت متاسفانه این روزها با جنایات و حملات ظالمانه اسرائیل در فلسطین اشغالی مواجه هستیم و جامعه بین المللی باید در برابر این حملات گستاخانه واکنش قوی و بازدارنده از خود نشان دهد. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هم در نشستی مجازی توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه را خواستار شدند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای خواستار توقف همه تجاوزات اسرائیل و جلوگیری از تعرض به مسجد الاقصی شد. در بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی آمده است درباره ادامه تجاوزات و تشویق به ارتکاب آن هشدار می‌دهیم و به شدت تجاوزات وحشیانه اسرائیل را محکوم می‌کنیم. آقای ظریف وزیر امور خارجه هم در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی گفت این رژیم جنایتگر و آدمکش بار دیگر ثابت کرد تحرکات دوستانه و عادی سازی روابط به تشدید قساوت‌های آن منجر می‌شود. اسرائیل تنها زبان مقاومت را می‌فهمد. آقای ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی هم در تماس تلفنی با دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی بر حمایت ایران از ملت مظلوم فلسطین تاکید کرد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در تماس تلفنی با رئیس مجلس تونس ضمن محکومیت تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت دفاع از مردم فلسطین و آزادی قدس و حمایت گسترده از آرمانهای جهان اسلام تکلیف همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان است. راشد الغنوشی هم گفت عید فطر امسال بر امت اسلامی تلخ شد و به خاک و خون کشیده شدن مردم مسلمان فلسطین شادی را از مسلمانان گرفت. وی تصریح کرد در شرایطی که جامعه جهانی توان توقف ماشین تجاوز رژیم اشغالگر قدس را ندارد، مسلمانان باید با تمام توان از فلسطین، قدس و مردم مسلمان این منطقه دفاع کنند.
دبیر کل سازمان ملل درگیری ها میان رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها را بسیار هولناک توصیف کرد. آنتونیو گوترش در جلسه شورای امنیت گفت نسبت به تعداد کشته شدگان غیر نظامی فلسطینی به ویژه کودکان و زنان در پی حملات اسرائیل به نوار غزه بهت زده است. وزیر خارجه فلسطین هم در نشست شورای امنیت اسرائیل را یک رژیم اشغالگر دانست که سیاست آن سلطه‌گری است. ریاض مالکی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت اگر کشور شما تحت اشغال، کشتار جمعی و سرکوب مداوم قرار داشت چه کار می کردید؟ وی با برشمردن تعدادی از کودکان که مادرانشان را از دست داده بودند و همچنین کودکانی که کشته شده اند ادامه داد شمایی که امشب فرزندان و نوه هایتان را در آغوش می کشید به کودکان فلسطینی فکر کنید. وی این سوال را مطرح کرد که آیا مقاومت فلسطینی ها تروریسم است و خشونتی که از طرف اسرائیلی ها انجام می شود دفاع از خود نام دارد؟ وزیر امور خارجه چین در نشست شورای امنیت درباره جنایت های رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی تصریح کرد آمریکا با دروغ پردازی چشم خود را بر آسیب ها به فلسطینیان بسته است. معاون وزیر خارجه روسیه هم خشونت علیه غیر نظامیان در فلسطین را محکوم کرد و خواستار برگزاری فوری نشست وزرای چهارجانبه خاورمیانه با میانجیگری بین المللی شد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم در حال حاضر تصمیم به تعلیق عملیات نظامی خود در نوار غزه ندارد و با حمایت آمریکا به حملات خود ادامه می دهد.
فروریختن جایگاه شرکت کنندگان در یک مراسم دینی در کنیسه یهودی شمال قدس اشغالی به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 132 نفر از یهودیان متعصب انجامید. در جریان برگزاری یک مراسم دینی در شهرک گفات زعیف در شمال قدس اشغالی که تعداد زیادی از یهودیان در آن شرکت داشتند، جایگاه حضار فروریخت و به زخمی شدن تعداد زیادی از آنها منجر شد. گفته می شود حال 8 تن از زخمی ها بسیار وخیم است. یهودیان متعصب روی جایگاه مشغول پایکوبی بودند که باعث فرو ریختن آن شد. شهرک گفات زعیف در شمال قدس اشغالی قرار دارد و اهالی آن بسیاری از زمین های فلسطینیان را به نفع خود مصادره کردند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 303 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جانباختگان این ویروس به 76936 نفر رسید. با قطعی شدن ابتلای 11291 نفر دیگر از هموطنان، تعداد مبتلایان نیز به 2,751,166 نفر افزایش یافت. شیب نزولی کرونا در کشور همچنان ادامه دارد، موضوعی که وزیر بهداشت هم به آن اشاره کرد و گفت امیدواریم سیر نزولی بیماری همچنان ادامه داشته باشد. آقای نمکی با تقدیر از مردم برای عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی افزود:
یکی از سهمگین‌ترین امواج اپیدمی رو خوشبختانه با لطف خدا و عنایت ویژه پروردگار و تلاش شبانه روزی همکارانمون پشت سر گذاشتیم. این منحنی در سراسر کشور سر به فرود آورده. چند روش رو ما انتخاب کردیم قبل از گرفتاری سراسری. اولا به همه استان‌ها ابلاغ کردیم که بیماران الکتیو و غیر اورژانسی نخوابونن، تخت‌های کافی داشته باشیم، اکسیژن ساز و تخت رو به اندازه کافی اضافه کنن. ما حدود 66 اکسیژن ساز رو به سراسر کشور فرستادیم در طول مدت 2 هفته. کلینیک‌های سرپایی رو که بخش بهداشت به عنوان یکی از اقتدارمندترین بخش‌های ما توانست فیلتر بشه برای سرریز بیماران به بیمارستان‌ها، ما بستری موقت رو راه انداختیم. مستحضر باشید 150,000 مریض با بستری موقت داروی ضد ویروس گرفتن که اینا باید 150,000 تخت رو 10 روز اشغال میکردن و مطمئن باشید کل تختهای ما 140,000 تا بود و ما اگر میخواستیم این تعداد رو پذیرا بشویم چه مشکلی رو در سرریز بیماران بیمارستانی داشتیم. امروز خوشبختانه این افتخار رو داریم، قولی که من به مردم شریف دادم که نخواهیم گذاشت با لطف خداوند هیچ بیماری پشت در هیچ بیمارستانی سرگردان بشه. علی‌رغم هولناکی این موج سنگین ویروس انگلیسی، خداوند کمک کرد و شرمنده مردم نشدیم.
وزیر بهداشت به موضوع واکسیناسیون هم اشاره کرد و گفت با ورود محموله‌های جدید واکسن، واکسیناسیون نیز سرعت می‌گیرد و تلاش می‌کنیم تا اواخر خرداد و اوایل تیر تزریق واکسن کرونا برای گروه‌های پرخطر به پایان برسد.
ما واکسیناسیون رو برای همه گروه های هدف داریم دنبال میکنیم. طبق سند ملی گروه هدف ما گروه سنی 80 سال به بالا بود، 75 سال به بالا رو شروع کردیم. ضمن اینکه 80 سال به بالا ها رو هم هر کی مونده براش خواهیم زد. بعد میایم سراغ گروه سنی پایین تر. دوباره محموله واکسن ما دیشب خوشبختانه رسید، محموله سنگین تری امشب خواهد رسید و هفته بعد خواهد رسید و ما انشالله گروه هدفمون رو که افراد بالای 60 سالن و بیماران خاص و صعب العلاج رو انشالله تا اواخر خرداد و اوائل تیر ماه این 13-14 میلیون نفری که عامل اصلی بستری و مرگ و میر میشن در بیمارستان‌های ما انشالله بتونیم واکسینه کنیم و از این دغدغه خاطر انشالله بیرون بیاییم و بعد بریم سراغ بقیه تیم ها.
تا کنون 163,600,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا و 3,390,000 تن هم فوت کردند. شمار قربانیان کرونا در هند از 274,000 تن فراتر رفت. شمار مبتلایان در این کشور در 24 ساعت گذشته روندی کاهشی داشته، اما تعداد قربانیان همچنان بالای 4,000 نفر است. هند همچنان با مشکلاتی نظیر کمبود دارو، تخت‌های بیمارستانی و اکسیژن روبروست. این کشور به عنوان بزرگترین واکسن ساز جهان این روزها به دلیل ممنوعیت صادرات مواد جانبی تولید واکسن از آمریکا در زمینه ی تأمین واکسن مورد نیاز خود هم ناتوان شده است، به طوری که برای حل مشکل از روسیه واکسن وارد می کند. پس از هند، برزیل همچنان بیشترین تعداد فوتی ها را دارد. در 24 ساعت گذشته بیش از 2000 تن در این کشور فوت کردند. در همین منطقه آمریکای لاتین در کشور کولومبیا در 24 ساعت گذشته 530 تن فوت کردند که حد نصاب جدیدی برای این کشور است. آمریکا هم حدود 500 فوتی را ثبت کرد و شمار فوتی‌ها در این کشور به 600,000 تن رسید.
ابررایانه سیمرغ با ظرفیت نیم ترافلوپس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد. با این رونمایی ایران جزء 10 کشور دارای دانش فنی طراحی ابررایانه قرار گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از این ابررایانه گفت با تصمیم جمعی ساخت ابررایانه های بعدی جمهوری اسلامی ایران برای تامین زیرساخت های هوش مصنوعی تایید شده و این ابررایانه با 100 فتاپلاپس ظرفیت می تواند در این عرصه تاثیرگذار باشد. به گفته آقای جهرمی ساخت ابررایانه مریم تا یک سال آینده اجرا می شود.
عملیات اجرایی ساخت ابررایانه بعدی جمهوری اسلامی ایران رو برای تأمین زیرساخت‌های هوش مصنوعی اعلام می‌کنم. این ابررایانه 100 برابر سیمرغ ظرفیت خواهد داشت، یعنی 100 پتافلوپس ظرفیت خواهد داشت و به پاس قدردانی از تلاش دختران ایرانی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ما این سوپر کامپیوتر یا ابررایانه رو به نام دانشمند ممتاز ایرانی مرحوم مریم میرزاخانی ابررایانه مریم نامگذاری کرد.
انهدام باند ترانزیت مواد مخدر به اروپا و کشف 590 کیلوگرم هروئین در تبریز. باندی که در پوشش خرید و فروش آهن‌آلات اقدام به ترانزیت مواد مخدر صنعتی می‌کرد، به همت پاسداران گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا متلاشی شد.
یک سوله که ظاهراً انبار پروفیل‌های آهنی است. پروفیل‌هایی که اصولاً باید توخالی باشند اما نیستند، چون مواد مخدر به صورت کاملاً ماهرانه در آنها جاسازی شده است. شبکه بزرگ مواد مخدر که مبادرت به این قاچاق کرده، غافل از این بوده که پاسداران گمنام امام زمان عجل الله طی عملیاتی پیچیده رد آنها را زده اند. توضیحات سردار خرم، فرمانده سپاه عاشورا.
بیش از 500 کیلو مواد مخدر از نوع هروئین را که از مبدأ پیگیری شد و رصد شد تا مقصد که دنبال هم توزیع بودن و هم ترانزیت به کشورهای اروپایی، اینها در استان آذربایجان شرقی زیر ذره رفت. شبکه پولشویی ارزی دنبال این کار بود و هم توزیع مشروبات الکلی و سایر موادها که همراه این شبکه بود همه را کشف کردند و الحمدلله دستگیر شدند.
در این راستا 5 نفر دستگیر شدند که 3 نفر از آنها تبعه یکی از کشورهای خارجی همجوار و 2 نفر ایرانی هستند. این باند بزرگ در پوشش خرید و فروش آهن‌آلات فعالیت نموده و برای ترانزیت مواد مخدر صنعتی به کشورهای اروپایی برنامه ریزی کرده است. البته علاوه بر قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، اقدام به پولشویی وسیع نیز کردند. انتظار خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
چند خبر کوتاه. در آستانه 13مین دور انتخابات ریاست جمهوری، رادیو انتخابات از روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز آغاز به کار کرد. آقای رضا کوچک‌زاده، مدیر رادیو انتخابات، درباره راه اندازی این شبکه فصلی گفت سامانه 30955 هم برای تبادل نظر و اطلاعات بین مخاطبان و رسانه راه اندازی شده است.
وزارت آموزش و پرورش و بهداشت برای کنترل چاقی دانش آموزان تفاهم نامه امضا کردند. آقای حاجی میرزایی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت با اجرای طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان برای حل مشکلات دانش آموزانی که کمبود یا اضافه وزن دارند اقدام کرده ایم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت هنوز قیمت نان در تهران رسما افزایش نیافته است و قیمت سال قبل اجرا می شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش 10-15% قیمت حبوبات خبر داد.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی هر گونه افزایش قیمت شکر را تکذیب کرد.
توسعه میدان گازی فرزاده به امروز با امضای قراردادی به ارزش حدود 1,800,000,000 دلار به یک شرکت داخلی واگذار می شود.
در نشست علنی مجلس، نمایندگان با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند. این طرح برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت آماده مشارکت با کشورهای منطقه در سازوکار ایجاد امنیت دست جمعی به عنوان زیرساخت توسعه و رفاه ملت‌های منطقه هستیم.
رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحوم مهندس اکبر ترکان را تسلیت گفت. آقای روحانی اظهار داشت این مدیر توانمند و دلسوز منشأ خدمات فراوانی شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت فعلا برنامه‌ای برای واکسیناسیون دانش آموزان نداریم.
بانک مرکزی معادل ریالی ناشی از فروش 50 میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد.
و آقای ظریف در چارچوب سفر به چند کشور اروپایی از اسپانیا وارد ایتالیا شد. و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیمی.
به نام خدا. سلام هموطنان گرامی. لیگ برتر فوتبال با صعود سپاهان به صدر جدول و برد تیم‌های پیکان و نفت مسجد سلیمان پیگیری شد. در ادامه هفته 23 رقابت‌ها سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان 5-1 مس رفسنجان را شکست داد و با 48 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. در این بازی گولسیانی، حسینی، نورافکن، شهبازاده و سلمانی برای سپاهان گلزنی کردند و تکل مس را سلیمانی به ثمر رساند. محرم نویدکیا و محمد ربیعی سرمربیان سپاهان و مس.
بازی خیلی خوب انجام دادیم، با اینی که توی دقایق اول حتی از تیم مس رفسنجان عقب افتادیم، ولی بچه‌ها خیلی خوب تونستن به بازی برگردن. توی ضربات ایستگاهی پر اشتباه بودیم، توی ضد حمله که بهمون تیم مس رفسنجان زد دچار مشکل شدیم، ولی در مجموع تیممون بازی خوبی کرد. از تو پرسینگ ها، از تو ارسال ها، از کنارمون که روی زمین بود تونستیم به گل برسیم. فقط فرهنگ فوتبالی ما هنوز به اون حدی نرسیده که تیمی که مثلا نیمه اول 4-1 جلوه باید بتونه بازی رو بهتر از این دست بگیره.
روز اصلا خوبی برای تیم ما نبود. گل زدیم تا دقیقه 22 کنترل کردیم، میتونستیم که دوباره به گل برسیم، اما در عرض 15 دقیقه یه دفعه اصلا یه زلزله برای تیم ما رخ داد و روی اشتباهات فردی که داشتیم هدیه کردن تیم سپاهان. روی گل اول، روی گل دوم و روی گل سوم به هیچ عنوان شکست رو نه کتمان میکنم نه توجیه میکنم. شکست سنگینی است و تمام مسئولیتش رو به عهده میگیرم، اما مطمئن هستم که با تلاش و پشتکار بیشتر روند رو برمیگردم.
همچنین تیم پیکان و تهران 2-1 همشهریش سایپا رو برد و با 30 امتیاز به پلهی هفتم جدول صعود کرد. درویشی و قاسمی برای پیکان و جلالی برای سایپا گلزنی کردند. نفت مسجد سلیمان هم با گل دیرهنگام فردین رابط 1-0 برابر تیم ته جدولی ماشین سازی تبریز به برتری رسید و با 27 امتیاز در رده دهم جدول جای گرفته. و اما رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با پیروزی تیم‌های اتلتیکو، رئال مادرید، لیورپول و ناپولی پیگیری شد. در این چارچوب و در هفته ما قبل پایانی لیگای اسپانیا اتلتیکو مادرید 2-1 اوساسونا را شکست داد و با 83 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. رئال مادرید با تکل ناچو اتلتیک بیلباو را از پیش رو برداشت و 81 امتیازی شد، اما بارسلونا با قبول باخت 2-1 برابر سلتا ویگو امیدهایش را برای کسب جام از دست داد. در لیگ جزیره لیورپول 2-1 میزبانش وست برونویچ را برد. تاتنهام با 2 گل بر ولورهمپتون غلبه کرد و کریستال پالاس 3-2 از صدر استون ویلا گذشت. در سری آ ایتالیا ناپولی با برتری 2-0 در زمین فیورنتینا با 76 امتیاز به پلی سوم جدول صعود کرد. دیدار بنونتو با کروتونه به تساوی 1-1 انجامید و بازی میلان با کالیاری در جریان است. در بوندسلیگا آلمان هم دورتموند با پیروزی 3-1 در زمین ماینز با 61 امتیاز به پله سوم جدول صعود کرد و تیم رده دومی با حساب 2-1 از وولفسبورگ عقب است.
بارش‌ها در آذربایجان غربی و کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، استان مرکزی، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، غرب استان یزد، شمال فارس و جنوب شرق سیستان و بلوچستان، همچنین استان کرمان و شرق و شمال هرمزگان خواهد بود. ضمن اینکه در ارتفاعات استان‌های البرز، تهران، سمنان، مازندران و گلستان هم انتظار بارش رو خواهیم داشت که به شکل رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقتی خواهد بود. در مناطق مستعد نیز سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد. روزهای دوشنبه و سه شنبه در بیشتر مناطق کشور شاهد افزایش دما خواهیم بود و این افزایش در شرق سواحل دریای خزر محسوس‌تر خواهد بود و حدود 6 تا 10 درجه مناطق شرقی سواحل دریای خزر افزایش دما را تجربه خواهند کرد. آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری است. در بعد از ظهر افزایش ابر و گاهی افزایش باد را خواهد داشت.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:58 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اصفهان شهر گنبدهای فیروزه‌ای،
منارهای سر به آسمان،
پل‌های تاریخی، بناهای بی‌مانند.
به هیچ شهر و دیاری نمی‌نهم پا را، رها نمی‌کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان،
موج متوسط 8.37 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
وقتی خدا بخواهد بزرگی آدم را اندازه بگیرد، به جای قدش قلبش را اندازه میگیرد. با نام و یاد خدایی برنامه امشب را شروع میکنیم که با دلهای ما کار داره، نه با قد و قواره های این دنیا. کلمه چهار حرفیه ولی خیلی چاره سازه، مثل پلیه که قلب آدمها رو به هم وصل میکنه و مثل یک شعله گرمه که دلها رو به هم پیوند میده. این کلمه چهار حرفی چیزی به جز سلام نیست، یه سلام پرنور و زیبا مثل ستاره از دل تاریک امشب به قلب پرمهر تک تک شما شنونده های شبهای ایران. یه سلام از جنس مهتاب به شما همراهان شب زنده دار رادیو و سلامی به وسعت و بزرگی ایران به شما عزیزانی که صدای ما رو امشب از مرکز اصفهان میشنوید. خیلی خوشحالیم که دوباره با برنامه شبهای ایران از شهر گنبدهای فیروزه‌ای همراه دلهای شما هستیم. دوست عزیز، اگه شیفت شب یا الان سر کاری، یا اگه سخت مشغول نوشتن پایان نامت هستی و سکوت و آرامش شب بهت کمک میکنه، اگه داری از عزیزی پرستاری میکنی تا زودتر از بستر بیماری بلند بشه و سلامتیش رو به دست بیاره، یا اگه امشب رو بیدار موندی تا کارهای عقب افتادت رو سر و سامون بدی، حتی اگه بیخوابی به سرت زده و داری دور خودت میچرخی، بدون که تو هر حالتی باشی ما دوستت داریم و ازت خیلی ممنونیم که امشب رو میخوای همراه ما در برنامه شبهای ایران باشی.
نام بلند پرچمت صبح جهان است. ایران،
ایران،
مشه،
ایران،
کرمانشاه،
همدان،
ایران،
شیراز و سرود،
شمال،
کاشان،
اصفهان.
شهر خیلی قشنگ و خوبیه، به مردمش هم مهمان نوازن. زاینده رودم که فضای خیلی خوبیه توی شهر به وجود آورده.
یاساشی اصفهان، زنده باد اصفهان.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سامونی.
چشماتون رو ببندید و خودتون رو در مرکز یک دایره تصور کنید. بعد از خودتون در مرکز شروع به کشیدن شعاع تا سطح دایره کنید. هر کدام از این شعاعها ارتباط شما با دنیای اطرافتونه، با دوست، فامیل، همکار و خیلی ارتباطهای دیگه. این ارتباطها و شعاعهای زندگی ما یه جاهای پررنگتره، محکمتره، دلخوش کننده تره و البته پشت ما هم به اونها گرمه. امشب در برنامه شبهای ایران میخوایم بدونیم که از بین این رابطه ها ارتباط شما با کی خیلی قویه؟ به ما حتما بگید از طریق راه های ارتباطی. امشب از مرکز اصفهان برنامه رو تقدیمتون میکنیم. پیش شماره اصفهان 031 هست برای کسانی که خارج از استان هستن و شماره تلفنمون 34162. برای فرستادن پیام کوتاه سامانه 30333 در اختیارتونه. به ما بگید ارتباط شما با چه کسی خیلی قویه. و اما ستاره هایی که امشب در آسمان شب های ایران می درخشد. احسان جلال و گزارش هاش از اصفهان. داستانگویی با لهجه اصفهانی هم داریم. همکاران گزارشگر ما از مرکز ایلام و کیش هم همراه ما خواهند بود. با توجه به مناسبت امروز بخشی رو هم براتون آماده کرد. ترانه، موسیقی و از همه مهمتر تلفن و پیامک های شما رو هم داریم. تا ساعت 2 بامداد حتما همراه ما باشید.
دوباره با همین اینجا دوباره ما بیداره، میتونم حس کنم امشب چه احساسی خدا داره. شب و مهتاب و زیبایی، چقدر این لحظه ها خوبه. دوباره قلبمون داره واسه هم دیده میخوبه. چه حالی تو دلامونه، چقدر این آسمون زیباست. کنار هم تو این دنیا شب فیروزه، اینجاست برای این شب زیبا. واسه بودن کنارم برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم. نگاه ماست، تو وقت پشت همین خدا پشت و پناه ماست، تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه. حالی تو دلامونه چقدر این آسمون زیباست، کنار من تو این دنیا شب فیروز اینجاست، برای این شب زیبا واسه بودن کنار هم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
ساعت 40 دقیقه بامداد، شما شنونده برنامه شبهای ایران امشب از مرکز اصفهان هستید. موضوع برنامه‌مون چیه؟ در مورد اینه که ارتباطات بخش مهمی از زندگی ما رو در زندگی تشکیل میده. میخوایم بدونیم که شما ارتباطتون با چه کسی قوی تره؟ به ما بگید که ارتباطتون با چه کسی قوی تره از طریق راه‌های ارتباطی. تلفن 34162 با پیش شماره 031 مخصوص اصفهانه و سامانه پیام کوتاه 30333. اما بریم سراغ گزارشگر برنامه، جناب آقای احسان جلال، که از اصفهان برای شما گزارش‌هایی رو آماده کردن تقدیم می‌کنند.
سلام و درود به همکارای خوبم و همه شما شنونده‌های خوب برنامه شب‌های ایران. بامدادتون بخیر و شادمانی باشه انشاءالله. و در این لحظات از برنامه می‌خوایم همراه بشیم با یکی از اهالی خوب سرای حکیم نظامی، آقای حسین جاگیری که کنار من ایستادن. ایشون البته مربی فدراسیون شنا هستن و مدرس نجات غریق. می‌خوایم باشون یه گپی بزنیم و از حال و احوالشون بهتر بیشتر جویا بشیم. سلام به شما، با امداد شما هم به خیر و شادمانی بشه انشالله.
سلام، ممنون از اینکه وقتتون رو برای من گذاشتین.
و حسین آقا، با توجه به این که مربی شنا و مدرس نجات غریقه، باید روابط عمومیش هم خیلی خوب باشه دیگه.
بله، چون که توی زمینه کارمون همه افراد، همه قش میان و استخرا انواع مختلف افراد میان، کارمند، کارگر، بچه‌ها، سن پایین بالا، ما باید با همه دوست باشیم و همراه باشیم.
کلن یه مربی، یه مدرس به نوعی دیگه باید ارتباط برقرار بکنه. من منظورم اینه.
بله دقیقا، ما باید الگوی دیگران باشیم و جوری رفتار کنیم که مخصوصا بچه های کوچیک که میان کلاس شنا یا کلاس نجات غریق الگو گیری کنن از ما و چیزهای خوب ازمون یاد بگیرن و باهاشون دوست باشیم و روابطی که داریم باهاشون روابط دوستانه و صمیمانه باشه.
خلاصه حسین آقا باید خیلی قوی باشه در این زمینه که بتونه موفق باشه حداقل تو شغل خودش.
دقیقاً.
حرف واسه گفتن داره که رسیده به اینجا. مطمئن باشید همینطوره؟
انشاءالله.
چند سالتونه شما حسین آقا؟
36 سال.
تو این مسیری که قدم گذاشتی، بهترین ارتباطی که حالا برقرار کردی و مؤثرم بوده، در چه زمینه‌ای بوده؟ با کی بوده؟ کجا بوده؟ توضیح میدی برای ما؟
بهترین ارتباطی که داشتم با همکارای خودم و کسایی که تو شغل خودم بودن، ارتباط خیلی بالایی داشتم و تعدادشون هم کم نیست.
منظورم اینه که ارتباط شما با کی خیلی قوی تره؟
شخص خاص که بخوام اسم ببرم، حالا شاید چند تا اسم ببرم بقیه ناراحت بشن که اسمشون رو نبردم.
این نتیجه چیه این ارتباط خوب؟
این نتیجه فکر میکنم حالا روابط عمومیه، هم من هم اونا باشه که بتونیم با هم دوست باشیم و در کنار هم باشیم.
در چه زمینه های تعامل دارین با هم دیگه؟
بیشتر در زمینه های ورزشی با هم تعامل داریم.
خیلی خوب، آخرین تعامل شما چی بوده؟
حالا که استخر و تعطیله، رو آوردیم به ورزش کوهنوردی، پیاده روی. بیشتر میریم کوه و پیاده روی. بیشتر توی زمینه ورزش با هم دوست هستیم، ولی خب زمینه‌های اقتصادی هم همکاری با هم می‌کنیم.
یه مطلبی هست، بعضی از ماها تو محیط کار روابط عمومیمون بالاست و حرف واسه گفتن داریم، اما داخل منزل تو محیط خانواده منزوی هستیم و گوشه‌گیر. شما جز این دستی که نیستی؟
نه خدا رو شکر، هم فامیل هم از خانواده خودمون همه با هم دوستن و خدا رو شکر مشکلی با هیچ کسی ندارم.
آره. مگه میشه با یه مربی و مدرس مثلا آدم دوست نباشه؟
نظر لطف شماست.
فکر کنم بچه‌های فامیل همشون سرازیر میشن سمت شما دیگه. دیگه.
دقیقاً بچه‌های فامیل همه با هم دوستن.
دوستن این خیلی مهمه ها.
نظر لطفتونه ممنون.
اینکه به هر حال شما این ارتباط دوستی رو برقرار می‌کنید خیلی مهمه.
بله خودم بیشتر لذت می‌برم از اون ساعتایی که باهاشون هستم و در کنار دوستام هستم. حالا دوست می‌تونه سنش بالاتر از خودمون باشه و حتی پایین‌تر از خودمون باشه. مهم اینه که بتونیم باهاشون تعامل داشته باشیم و دوست خوبی برای اون افراد باشیم.
چه جوری میشه این ارتباط رو قوی کرد؟ رمز و رازش چیه؟
رمز و رازش اینه که ببینیم طرف مقابلمون چه گرایش هایی داره، به چه موضوع هایی علاقه داره، اون زمینه ها رو براش فراهم کنیم، توی همون زمینه ها برای اون فرد مفید باشیم.
امیدوارم سالم باشی حسین آقا.
قربان شما.
حسین آقای جاگیری عزیز، مربی شنا و مدرس نجات غریق که ما باشون همراه بودیم، خیلی صمیمی و دوست داشتنی و باصفا در این بخش گزارشی با ما همراه بودن. سالم باشین، در پناه حق خدا نگهدار.
خداحافظ شما. ممنون.
بله دوستان، آدم به یه سنی که میرسه عجیب جستجوگر میشه، انقدر میگرده تا بالاخره بتونه نیمه گم شدش رو پیدا کنه، کسی که قرار مایه آرامشش باشه، کسی که قرار کنارش از ثانیه های زندگی لذت ببره و با هم خاطره های شیرین بسازن. مسلماً برای خیلی از ما در زندگی قوی ترین رابطه همین ارتباط با همسرمونه، اون که جزئیات زندگیمون رو به خوبی میشناسه، درد ما درد اونه و شادیمون هم شادی اون محسوب میشه. الهی که هر روز بیشتر از روز قبل رابطه زن و شوهرها مستحکمتر بشه و دلاشون به عشق هم بیشتر بتپه. سوالو که یادتون هست دیگه، از شما پرسیدیم رابطه شما با چه کسی قوی تره؟ 34162 تلفن، 30333 پیام کوتاه.
سلام، شبتون بخیر، درود بر شما. اینجا اصفهان نصف جهان، خوش اومدید به شبهای ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز.
زنده باشید. خب خواهر من، اول خودتون رو معرفی کنید.
پیوندی هستم.
درود بر شما خانم پیوندی، برام بگید ببینیم که شما ارتباطتون با چی خیلی قویه.
معمولا ارتباطم با خواهرم خیلی قویه.
خب جریان چی چیه؟ یعنی چی چیاره به خواهرتون میگید؟
خب معمولا همه مسئله بهش میگم، یا کوچکترین اتفاقاتی که برام بیفته، کوچکترین خبرهایی که بهم برسه، همه چیز به هم میگید.
آها، پس اطلاعات بین شما و خواهرتون خیلی رد و بدل میشه.
بله خیلی زیاد.
خب چطور شد که این ارتباط بین شما و خواهرتون خیلی قوی شد؟ چرا بین برادرتون قوی نشد یا مادرتون؟
خب چون نسبتاً تفاوت سنیم با خواهرم خیلی کمتره، بعد خب با هم بیشتر صمیمی هستیم.
آهان، از این لحاظ خیلی خوشحال شدیم که زنگ زدید به برنامه خودتون شبهای ایران.
خواهش میکنم، ممنونم.
از کجا تماس میگیرید؟
از تهران.
درود بر شما، شبتون بخیر.
ممنونم، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم از شما که تلفن زدید. آقای جواد از داراب استان فارس هم گفتن ارتباط من با برادرم از همه بهتره. حالا این خانم میگفتن خواهرم، و خلاصه خواهر برادرها هم دیگر دوست دارن دیگه، مسلمه. آقای باقر کرد از خوزستان نوشتن 4 سال با هیچ کس رفت و آمد نکردم، با خانواده‌ام هم قطع رابطه کردم. ای بابا، ما گفتیم رابطتون با کی قویه، شما کلن قید رابطه رو زدید؟ چرا؟
آقای
سلام، وقتتون بخیر. ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
درود بر شما خواهر ما. اول بگید که از کجا زنگ میزنه؟
از آبادان.
به به به، از آبادان. آب و هوا چطوره اونجا؟
خوب، ولی خب گرماش هم داره همچنان.
زنده باشید. خب خواهر من، خودتو معرفی بفرما.
اکبری هستم از شهر زیبای آبادان.
زنده باشی. خب خانم اکبری میخواد برای ما بگید که ارتباطش تو زندگیش با کی بیشتر از همه قویه؟
بیشتر از همه با خدا، چون خدا بهترین رفیق و یاورم بوده همیشه. هر وقت صداش کردم همیشه هوامو داشته. به همین خاطر فکر میکنم ارتباطم خیلی بیشتر با خدا قویه.
زنده باشید، خیلی هم عالی. خانم اکبری، با لحظه آبادانی یه حرفی صحبتی با شنوندگانمون تو کل کشور داشته باشید.
ما خیلی خوشحالم که تونستم در خدمت شما اسپانیای عزیز باشم و باعث افتخارمه.
تقریبا تو هم ما یه اسپانی خودمون بود.
البته اینو بگم که من خیلی اصفهان سفر کردم و اقوام هستن اصفهان و الان با شما اصفهانی عزیز صحبت میکنم باعث افتخاره و سعادتیه.
شما جنوبی همیشه خون جرم بودین. شبتون
سلامت باشین. ممنون از شما. شبتون بخیر.
ممنون خواهر عزیز که از آبادان تماس گرفتید. سلام به همه آبادانی‌ها، خوزستانی‌ها.